بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مقدمه واجب بود و رسیدیم به تقسیمات مقدمه. در تقسیمات مقدمه هم انواعی از تقسیمات داشتیم تا رسیدیم به تقسیمه المقدمت المقارنه والمتقدمه والمتأخره. یه مقدماتی بود که مقارن بود، مانند شرایطی که مقارن نماز است، قبله، طهارت، ستر، اینا مقدمات مقارنه است و همچنین شرایطی که در بیع است و مقارن است و در نکاح است و مقارن است و هاکذا. مقدماتی هم داشتیم، متقدم یعنی موجود می شود و معدوم می شود بعد ذی المقدمه میاد، مانند مسئله وصیت، صیغه وصیت رو می خواند، چند سال قبل معدوم می شود، بعد هم می میرد و آثاری از خودش به جایگاه به جای می گذارد، یعنی این وصیت چند سال قبل اثر می کنه در چند سال بعد. این مقدمه متقدمه بر ذی المقدمه است. البته این روی اون فرض است که ما خیال کنیم وصیت همون الفاظ که معدوم شد، وصیت معدوم شده، اما با توضیحی که عرض کردم وصیت انشائه و این انشاء در عالم اعتبار بقا داره، الفاظ نابود می شود اما انشاء عقد در عالم اعتبار باقی می مونه. حالا روی اون تصوری که خیال می کنن این جلوتره و مقدمات متأخره هم مثال های زیادی داشت. اقصال لیلیه بود، اجازه فضولی بود که بعدن می آمد و هاکذا. حالا اجازه بدید من اینها رو گفتم بر نگردم. منظورم این است در این بحث دی اشکال کرده بودن که مقدمات مقارنه صحیح اما متقدم و متأخر درست نیست، لانه یوجب انخرام القاعده العقلیه، باعث انخرام قاعده عقلیه است. قاعده عقلیه به ما چی میگه؟ میگوید علت و معلول با هم هم مقدم و ذی المقدمه کالعلت و المعلول با هم باید باشن. اگر تقدمی هم باشد تقدم رتبه است نه تقدم زمان. پس محال است یه چنین بله تقدم و تأخری. حالا که محال شد باید بیاییم اون چه در شعر وارد شده توجیه کنیم. کلام مرحوم آخوند رو در توجیه مقدمات متقدمه و متأخره در زمینه واجبات و احکام وضعیه و شرط واجب و شرط وجوب اینا رو گفتیم، گذشت بس هم کردیم. فقط میخواستم تکرار همه اینها این بود که ارتباط بحث امروز پیدا کنه. آنچه بر اثر فاصله یه هفته از نظر مبارکتون رفته باز به نظر مبارک بیاد و بدانین ما کجا رو میخواییم بحث کنیم. اما محل بحثی که ما داریم در اینجا این است که اصل این مسئله که انخرام قاعده عقلی لازم میاد، این ناشی از خلط بین حقیقت و اعتبار، علت و معلول و قواعد عقلیه فلسفیه مربوط به امور تکوینیه است. احکام شرع از امور اعتباریه است. در اینجا علت و معلولی به کار نیست، امور اعتباریه است. در اینجا باید لغویتی نداشته باشد، باید این اعتبار لغو نباشه و لا مشکل دیگری در اینجا در کار نیست.
اگر این امر واقع شده، اگر صحیح بوده که دیگه مقید به اون قیده،
الان دارم میگم، اجازه بدید یه خورده. در اینجا ممکن است کسی بیاد اشکال کنه که درست است وجوب و حرمت، صحت و فساد، اینا امور اعتباریه است. ما به صورت انقلت میگیم، انقلت الوجوب و الحرمه و صحت و الفساد، اینا از امور اعتباریه است، قبول داریم. ولی آیا احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیست؟ احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیست. مصالح و مفاسد چی؟ اونام امور اعتباریه است. یعنی شراب که انسان میخورد، مست میشود، جسم و جانش زیان میبیند، این مفاسدی که در جسم و جان انسان به خاطر شراب پیدا میشه، اینم امر اعتباریه. بله، اینا هم جز امور اعتباریه یا اینا جز امور واقعیه؟ جز امور واقعیه. کما این که اگر در جامعه علیاذ بالله زنا شایع بشه، نظام خانواده به هم بخوره، هزار گونه دعوا، مشاجرات، کشمکش ها، قتل و خونریزی ها بر اثر شیوع زنا پیدا بشه، آیا این مفاسد امور تکوینیه یا امور اعتباریه؟ اینا که دیگه تکوینه، واقعیته. مصالح هم همینطور. نمازی که من میخونم نهی از فحشا و منکر میکنه، در سطح جامعه فحشا و منکر ایجاد نمیشه و مردم زندگی آرامی دارن و بشر رو به تکامل میرود، اینا جز امور اعتباریه است یا امور واقعیه است؟ اینا که دیگه اعتبار نیست، این واقعیته. تکامل انسان از نظر روحی و معنوی و اخلاقی یه واقعیته، یعنی تکوینیه، اعتبار نیست. جامعه آرامش داشته باشد، خونریزی نشود و فحشا و منکر نباشه، این یه واقعیته، اینا که جز امور اعتباریه نیست. پس سلمنا که احکام شرع جزء امور تکوینیه است، ببخشید جزء امور اعتباریه است و جنبه تکوین نداره. ولی ما میدونیم این امور اعتباری تابع مصالح و مفاسده، و مصالح و مفاسد اموری هستند واقعی، اموری هستند تکوینی، اونها که دیگه اعتباری نیستن. حالا که اینطور شد، ما نقل کلام به اون مصالح و مفاسد میکنیم، میگیم چرقم مصلحت که امر تکوینی است امروز موجود شود و شرطش و مقدمش فردا. مثلا این صوم مستحاضه صومی گرفت، غروب آفتاب شد، مصلحت حاصل شد، ولی اقصال لیلیه یه ساعت دیگه میاد. شرط این مصلحت که امر تکوینی است متأخر شده، این که انخرام قاعده عقلیه هست. و هکذا در موارد دیگر، چرقم ممکن است مصلحت امروز موجود بشود شرطش فردا، یا مصلحت امروز موجود بشود علتش دیروز. خب دقت کردید ما چی کردیم؟ ما آمدیم بحث رو از اعتبار بردیم تو تکوین، یه پلی زدیم در میان امور تشریعیه و تکوینیه در احکام شرع. گفتیم احکام شرع امور تشریعیه هستن، اعتباریه هستن، اما چنان نیست که بیگانه از تکوینیات باشه به طور مطلق. چرا؟ چون ما معتقده به مصالح و مفاسدیم. مصالح و مفاسدم معمولا امور تکوینیه، همش برمیگردد به نوعی تکوین. بله؟ جز اون از امور تکوینی هستن احسن. در هیچ امر تکوینی تأخر معلول از علت ممکن نیست، نیست. اینجا هم در مصلحت صوم مستحاضه چطور ممکن است مصلحت قبل باشد، تکامل نفسانی مستحاضه قبل باشد و اون شرطش که اقصال لیلی است بعد حاصل بشه؟ این تأخر علت است از معلول تکوینی. ما یه حلقه اتصالی بین اینها ایجاد کردیم و با این ترتیب ما مجبور شدیم که احکامی که حاکم است بر تکوینیات، اینها رو در تشریعیات هم بیاریم به خاطر همون مصالح و مفاسد. یه انقلت مهمی هست در اینجا در جواب عرضی که ما داشتیم که نباید تکوینیات رو با تشریعیات خلط کرد، اعتبار با حقیقت نباید قاطی کرد. کسی میگه چرا؟ قاطی هست در احکام شرع، نوعی ارتباط بین هماست. انقلت. و اما جواب قلنا، ما در صوم مستحاضه نمیگوییم مصلحت به مجرد پایان روز حاصل میشه، نمیگیم مصلحت حاصل شد، ما میگیم این صوم انجام شد ولی مصلحتش بعد از آن است که اقصال لیلیه هم بیاد. یا بیه ایجاد شد، شب صوم نیست، شب صوم نیست، صوم روز بود. مصلحت، اون مصلحتی که یترتب علی صوم المستحاضه و هو تکامل النفسانی و المعنوی، اون تکامل نفسانی و معنوی حاصل نمی شود تا اون زمانی که اون غسل لیلیه رو به جا بیاره. صوم انجام شد، تکلیف به حسب ظاهر ثابت شد، دیگه به قول ایشون در شب که روزه آدم نمیگیره، ولی آیا اون کمال معنوی که اثر تکوینی این عمل بود و اسمش مصلحت بود، اون کمال معنوی حاصل شد؟ چه دلیل داریم که حاصل شد؟ ما میگیم نه، منتظریم تو اونجا ذخیر علت تامه بیاد اون کمال معنوی حاصل بشه. و ها کذا در متقدم هم همین میگید، شرایطی که متقدم میشه مصلحت حاصل نمیشه.
کمال معنوی شرطه که شرطه؟
کمال معنوی نتیجه است، نتیجه است، معلوله، شرط نیست. روزه گرفت، اون کمال معنوی هنوز حاصل نشده. تا اقصال لیلیه ماست سوم یه جز علت، سوم زن مقدمه جز علت، این مصلحت سوم جز علت برای مصلحته، نه جز علت برای عبادته. توجه نمی کنید، ما یه عبادتی داریم، یه مصلحت مترتب برون داریم. صوم ذل مقدمه است به ما نهای عباده، اما برای مصلحت مقدمه است صوم. حساب مصلحت رو از حساب عبادت جدا کنید. یه بحث عبادت و شرایط عبادت داریم، یه بحث مصلحت و اسباب مصلحت داریم. صوم عبادت، شرط متقدم داره، شرط متأخر داره، ذل مقدمه هم هست صوم. ولی این صوم و شرط متقدم و شرط متأخرش کلش مقدم است و جزء علت هست، هر کدامش برای مصلحت که ذل مقدم است و ما میگیم اون مصلحت بعداً به وجود میاد. پس درست است که مصالح و مفاسد اموری هستند تکوینیه و از علل تکوینی سرچشمه میگیرد، قبول داریم، ولی ما اینها نمیگیم حاصل میشه به مجرد صوم. ما میگیم صوم یه جزء علت است برای این مصلحت، اقصال لیلیه هم یه جزء علت دیگر. وقتی تمام اجزاء علت ردیف شد، اون وقت مصالح که کمال معنوی اون مرء است حاصل میشه. و ها کذا در باب بیع، بی جز علتیست برای اون مصالح اجتماعی که داره و این مصلحت وقتی سر میگیرد که اون بله اجازه هم بعدن بیاد، اجازه بیاد به این بی فضولی ملحق بشود. بنابراین نتیجه این شد، ما میگیم در واقع در امور اعتباری تقدم و تأخر شرایط اشکالی نداره، چون در اینجا علت و معلولی حاکم نیست. عبادات از این قبیل، معاملات از این قبیل، امور اعتباری است. شرط ممکن است متقدم بشه، ممکن است متأخر بشه، در عبادات در معاملات اشکالی نداره. هر تو اعتبارش کردن شده دیگه، تابع اعتبار مولاست یا تابع اعتبار اوقلاست. اما نسبت به مصالح و مفاسد که امور تکوینی هستن، ما میگیم تقدم و تأخر نیست. اجزاء علت جمع میشون کنار هم، وقتی که جز اخیر علت تام آمد کامل شد، مصلحت که معلوله حاصل میشه. صحت بدن کی گفته صوم حتما اثری صحت بدن داره؟ کی گفته است صوم اثرش تقواست؟ مصلحتش تقواست، و این تقوا وقتی حاصل می شود که اقصال لیلیه هم حاصل بشود. خود صوم یه جزء علت تقواست و اقصال لیلیه هم جزء دوم علت تقواست. دوتا دست به دست هم دادن این معنا حاصل می شود. حالا اجازه بدید بگذاریم از این بحث. مثل که عرض من با این که روشن بود، در این حال روشن نشد. ببینید، ما یه امر اعتباری در اینجا داریم، یه امر تکوینی. امر اعتباری ما وجوب و حرمت و صحت فساد، این امر اعتبار یجب از سو یحرم کذا یسه این وصیت یسه این معامله این عبادت این امور اعتباری است اینا تابع اعتباره اینا قوانینی برش حاکم نیست مثل قانون علت و معلول نیست بنابراین تقدیم و تأخیر در اینها مشکلی ایجاد نمی کن یه معنا دوم یه امور تکوینیهی در کنار این امور اعتباریه داری وان این از کشار و مقدس اعتبارش اونچنان پیاده می کنه که اون آثار معنوی و مادی مترتب بشه و اون آثار معنوی و مادی اموری هستند حقیقیه تکوینیه حالا این تأخر و تقدم هایی که میبینید نسبت به اصل عبادت و معامله بیمانه است اما نسبت به مصالح و مفاسد انگاه مصلحت و مفسد حاصل می شود که تمام این اجزای علت کامل بشه و ما دلیلی نداریم صوم مستحاضه به مجرد این که غروب آفتاب شد و افطار کرد تمام مصلحت صوم حاصل شد که میگه به چه دلیل نه خیر مصلحت این صوم در انتظار این است که آیا این غسل لیلیه رو میکنه یا نه اگر غسل لیلیه هم شد این مساله مترتب میشود و اگر نه نه در اونجا قائل به تقدیم تأخیر نیستیم اما در اینجا قائل به تقدیم و تأخیر هستیم توجه کردید خب حالا اینو دیگه بیشتر من بحث نکنم یه مقدار روش فکر کنید بحث صوم رو جداش کنید از بحث مصالح و مفاسد وجوب و حرمت و صحت و فساد رو امر اعتباری بدونید مصالح و مفاسد و امر تکوینی بدونید تقدیم و تأخیر در امور اعتباری میشه در امور تکوینی نمیشه این دو بحث رو در دو مسیر در اینجا جلو ببرید بله حالا اجازه بدید من دیگه تا به اینجا بحث رو تمامش کنیم و از این بحث بگذاریم حالا روش مقدار مطالعه کنید انگشت رو به پیشانی میذارید شب به خانه رفتید و آنچه عرض کردن به خاطر مبارک میآورید و میاندیشید بلکه انشالله لعلالله یحدث بعد ذالکه امرا انشالله فرجی بشود و بعد از سه بار تکرار کردن عرض من روشن بشود حالا این یکیش خوب فهمیدید خب در اینجا چی می‌فرمایید؟ بدون حاصل شدن سوال میکنن میگن بدون حاصل خود یه سوالی است بدون حاصل شدن مصلحت تکلیف ساقط میشه یا نه اگر منظورشون از تکلیف این باشه که روزه رو ادامه بده تو شب نه ادامه روزه در شب نیست اما اگر منظورشون از تکلیف ساقط نشده اینه که هنوز منتظر تکلیف بعد غسله بله هنوز تکلیف ساقط نشده قصد در پیش روز قصد فاصله داره بناهن علازالک مرادتون از این که تکلیف ساقط شده یا نشده تکلیف به صوم یعنی امساک دیگه در شب نیست اما مأمور به نه هنوز مأمور به حاصل نشده وقتی حاصل می شود که اون اقصال لیلی بیاد نسبت به روزه فردم اون تقدم چیز میشه دیگه تقدم علت و معلول میشه چون اقصال لیلیه مقدمه ایست برای روزه فردا و شرط متأخر ایست برای روزه دیروز. مثلا حالا بگذارم از این بحث اگر قائل بشیم در اون بحث. در اینجا مرحوم محقق نائینی کلامی دارن، من کلام ایشون رو عرض کنم و یک نقد کوتاهی بر کلام ایشون داریم و این بحث رو تمامش کنیم. ایشون یه بیانی دارن، ایشون هم صدا هست با مرحوم آقای آخوند، که تقدیم و تأخر محاله در شرط واجب و امثال ذلک در احکام وضعی مخصوصاً، یعنی تأخر. حالا ایشون در مورد تأخر امتناع شروع متأخر در اونجا بحث کردیم. حاصل بیان ایشون این است که شروط متأخره محاله، یوجب الخلف، التزام به شرط متأخر مساوی است به خلف. چرا؟ دقت کنید کلام ایشون. در کلام ایشون مثال رو میبرد در معاملات، میگه در معاملات شما قائلید شارع مقدس چی وضع کرده؟ سببیت یا مسبب رو عند تحقق سبب. در معاملات شارع چی وضع کرده؟ آیا وضعی که کرده میگه جعلتو از صیغه سببن لنقل و لانتقال، اینو میگه سببیت وضع کرده، وضع السببیه، یا نه شارع سببیت بین صیغه و نقل و انتقال وضع نکرده؟ میگه وقتی صیغه آمد وضعت المسبب که نقل و انتقاله. خوب دقت کنید، این دو مبناست. یه مبنا این است که در این گونه احکام وضعیه شارع سببیت رو وضع کرده، یعنی جعل الصیغة سببا للنقل والانتقال، یه معنی است. معنی دوم این است که شارع سببیت وضع نکرده، میگه وقتی صیغه خوندی من نقل انتقال رو وضع میکنم، وقتی که تو صیغه خوندی منتظرم ببینم صیغه عقد میخونی یا نخونی، هر وقت دیدم صیغه خوندی من چیکار میکنم؟ من نقل و انتقال رو وضع میکنم، ملکیت مشتری و بایع رو وضع میکنم. از این حال خارجی؟ پس شما در این گونه احکام وضعیه آیا قائلید به وضع سببیت یا قائلید به وضع مسبب عند تحقق چیزی که سبب نامیده میشه؟ هر کدام از اینها رو بگید، تأخر شرط خلف، تأخر شرط خلف. اما اگر اولی رو بگید، بگید شارع چی وضع کرده؟ بله سببیت وضع کرده. خواهی سببیت وضع کرده، جعل صیغه را سببن برای نقل و انتقال، خب این که نمیشه سبب متأخر از مسبب باشه، به خلفه. شما خودید میگید جعل صیغه سببن، چطور میشه متأخر باشه؟ جعل رضای مالک را سببن، رضای مالک هم جز سببه، چطور میشه رضای مالک اجازه مالک بعد باشه؟ محاله، خلفه. از یه طرف قائلید به این که شارع سببیت رو جعل میکنه، از یه طرف قائل به تأخری؟ صحبت این است آیا میشه سبب متأخر از مسبب باشه؟ بعد باشه؟ نمیشه، محاله. مثال بحث منو بفرمایی، من میگم صیغه به زمینه رضایت مالک سبب نقل و انتقال شارع جعل هنا از سببیه. شما میگه رضایت مالک بعد میاد، اجازه بعد میاد، اینکه خلف فرض شماست. شما خودی میگی جعل هو سببه. اگر سبب قرار داده چی تو بعد میاد؟ از آوازان اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. این واضحه که اگر شارع اینو سبب قرار داده اون مسبب، نمیشه این چیزی که جعله شارع سبب بعد بیاد. این خلفه. و اینکه جعله و سبب میگه چرا نمیشه؟ و اینکه جعله و سبب فرض اینه، یعنی اینن مثل اسباب تکوینی قرارش داده، چطور میشه در خود پیدا کنه؟ و اما، و اما اجازه، و اما اگر شارع مسبب قرار گفته است من قرار می دهم نقل و انتقال را که مسببه، در اون زمانی که صیغه عقد خونده بشه، رضایت مالک باشه. اگر این چنین قائل بشید، اونم تأخرش خلفه. چرا خلفه؟ چون ایشون میگه تمام شرایط برمیگرده به قیود موضوع. این بحثیست که عنقریب هم بهش میرسیم در واجب مشروط. تمام شرایط برمیگرده به قیود موضوع، پس رضایت مالک جز قیود موضوعه، صیغه عقد خوندن جز قیود موضوعه، تمام اینها قیود موضوعه. آیا موضوع میتونه بعد از حکم باشه؟ موضوع بعد از حکم ممکنه باشه؟ محاله. تأخرش خلفه. پس یا قائل به سببیت بودید، تأخر سبب از مسبب خلف، یا قائلیست به جعل مسبب و اینا جز قیود موضوعه. تأخر موضوع از حکم اونم محاله، اونم خلفه. موضوع که نمیشه از حکم متأخر بشه. و حالا این بیانی ایشون دارد، جوابی که ما عرض میکنیم این است که شارع چیزی به معنی سببیت جعل نمیکنه. سببیت یه امر تکوینیه. جواب ما از فرمایش مرحوم محقق نائینی، عرض ما در مقابل فرمایش ایشون، ما عرض میکنیم سببیت چیزی نیست که قابل جعل باشه. سببیت امر تکوینی، امر تکوینی که قابل جعل نیست. اینا شبه سببه. سبب که نیست، شبه سببه. بلا سبب قابل جعل نیست. من می توانم به امر اعتباری آتش علت سوزندن قرار بدم؟ سوزندن آتش هم تکوینیه. من می توانم به وسیله اعتبار کارد و سبب قطع قرار بدم؟ نه، کارد سببیتش نسبت به قطع امر اعتباری، اینا که قابل جعل نیست. اصلا که شما میگی سببیت و شارع جعل میکنه، سببیت چیزی نیست که قابل جعل باشی. اینا شبیه سببن، و چون شبیه سببن، تقدم تأخر در اینها اشکالی نداره. اشکال در اونجاییست که سببیت حقیقیه تکوینیه باشد. ما معتقدیم در واجب و حرام و صحت و فساد در اونجا سببیت حقیقیه معنی نداره، اون مورد اعتباری است. نمیگیم اعتبار به معنی لغلغه لسان که در رضی باز از کلمات محقق نائینی هست. لغلغه لسان ما نمیگیم، اعتباری امر ذهنیه نه زبان، و اون امر ذهنی هم باید لغو نباشه، لغویتی نباشه. یک کسی بیاد همینطوری یه اعتبار علکی بکنه به خال هندویش بخشد سمرقند و بخارا را، خب اینا یه اعتباری ممکنه ببخشن، اعتبارم بکنه و اینا دقلقه نه لغدا اثری نداره. ما نه لغلقه لسان میدانیم اعتبار رو، یه امر ذهنی میدانیم، و نه خالی از حسن و قبح و نه خالی از اون چه در نزد عقلا به عنوان یه امر غیر لغو محسوب میشه. بالاخره پس ایشون که ببینید، من اون مسائل و مفاسد اینا رو که من اول کار گفتم، مسائل و مفاسد تکوینه، من اینا رو عرض کردم، شما دو مرتبه برگشتید و بحث سابق. من بحثم در سببیت بین عقد است و نقل و انتقال. سببیت معامله تکرار نکنید، بس در صیغه عقد است و نقل و انتقال که همش امور اعتباری است. اینا سببیت اینها نسبت به هم این یه امر تکوینی نیست. مصالح و مفاسد امر تکوینی، قبلا عرض کردم. بگذرم، حالا اجازه بدید باز برگشتیم به همون حرف سابق که بعد از این همه مفهوم نشد دوباره مشکل همونه. فبنان علازادک، ما مشکلی در اینجا نمی بینیم که سبب متأخر از مسبباشون سبب نیست، شبیه سببه، شبیه سببه، شرط نیست، شبیه شرطه، علت نیست، شبیه علت، جز اخیر علت نیست، شبیه جز اخیر علت، همه اینا شبیه امور اعتباریه. ما اینها رو چنان نمیدانیم که خلف لازم میاد. این چیزی که ایشون میگه خلف لازم میاد، نه، خلفی چیزی لازم نمیاد. خب هذا تمام الکلام در بحث شرایط متقدم و متأخر و مقارن. اون هم یه بحثی در واجب مشهود داره، من اجازه بدید اونجا بگم. ما برای شق دوم کلام محقق نائینی هم اشکالی داریم که عنقریب در واجب مشهود میرسیم، همین دو سه روز انشاءالله در واجب مشهود به شق دوم کلام ایشون هم اشکالی داریم که عنقریب میرسیم، که ایشون تمام شرایط رو میزنه قیود موضوع. ما شرایط قیود موضوع نمیدانیم. این رو سیعتی فی الواجب المشهود الاشکال ان شاء الله في الشق الثاني من كلامه قدس سره الشريف. و اما پس ما در این مسئله قائل شدیم انخرام قاعده عقلی نیست و اینجا قواعد عقلی حاکم نیست و مشکلی لازم نمیاد. شرط متقدم باشه یا متأخر باشه یا مقارن باشه مشکلی نداره. عقیده ما این شد. هذا كله فی تقسیمات المقدمه، اما الجهت الرابعه فی تقسیمات الواجب. تا به حال تقسیمات مقدمه و انواع مقدمه بود، حالا خود ذل مقدمه رو میخوایم بحث کنیم. تقسیمات ذل مقدمه، تقسیمات واجب. اولین تقسیم که مهمترین تقسیمات ذل مقدمه هست، تقسیمه الى واجب المطلق والمشروط. واجب مطلق داریم، واجب مشروط داریم، و یکی از مباحث مهم این مقدمه واجب همین تقسیم به واجب مطلق مشروط، و به یه معنا در کل مباحث علم اصولیه بازتاب داره این مسئله. کل که مبالغه است، در بسیاری از مسائل اصولیه بازتابی داره. حل مشکل واجب مطلق و مشروط رو باید بکنیم در اینجا. پس جهت ثالثه تمام شد، تقسیمات مقدمه رفتیم، تقسیمات ذل مقدمه، جهت رابعه و تقسیم کردیم واجب رو، واجب مطلق و مشروطی. مطالعه دقیق می کنید انشاءالله به فردا.